بعض الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسرق من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تتمية آيات سورة مباركة الجنة از دو سه آیه پیشتر، یعنی آیه و ان لبستقامو که گفتیم که عطف به همون آیه اول است، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، یعنی علی الظاهر دیگر این قسمت ها مربوط به اون داستان جن و گفته بعضی از اونها با بعضی دیگر نیست و مستقل است. یعنی ای پیغمبر بگو به من وحی شد، به من وحی شد که گروهی از جن استماع کردند و بعد چنین شد، و بگو به مردم که به من وحی شد که ان لو استقامو تا آخر. دو قسمت بود که بلکه سه قسمت بود که در جلسه پیش از این قسمت دوم تفسیر کردیم که نمیخوایم تکرار کنیم، همینقدر اشاره میکنیم. یکی دو آیه و ان لاستقامو و آیه لنفتنهم فیه بود که یه مطلب بود، یکی هم آیه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا که یک مطلب بود، یکی هم و انه لما قام عبد الله که باز مطلب سومی بود. حالا این آیه، یعنی اولین آیه‌ای که الان تلاوت شد، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، درست مثل خود قل اوحیه است، یعنی باز امر به پیغمبر اکرم است که به مردم این چنین بگو. اولین چیزی که اینجا می فرماید این است که قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بهی احدا، بگو من فقط و فقط پروردگار خود را می خوانم، فقط و فقط او را پرستش می کنم، چون او را میخوانم مساویس با این که او را پرستش میکنم. فقط و فقط به او متکی هستم. ولا اشرک به احدا، و احدی را شریک او نمی سازم. به مردم این موضوع را ابلاغ بکن. خب این اعلام توحید در عبادت است. به مردم توحید در عبادت خود را ابلاغ کن. حالا بعد از آیات بعد باز بر می گردیم انشاءالله نکتش عرض می کنیم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بگو من برای شما نه مالک زیانی هستم، نه اختیار زیانی به شما را در دست دارم و نه اختیار خیری را، رشدی را، صلاحی را من در دست دارم. ببینید دو مطلب رو اینجا من توضیح بدهم. یکی طرز دیدی که مردم غالبا در مورد پیغمبران دارند، یعنی دیدی شرک آمیز. چجور؟ به پیغمبران به این چشم نگاه می کنن که یک کسی که این کس خودش از برای خودش این مالک یک قدرتی هست و به یک منبع قدرتی و به یک منبع نیروی دست یافته است که هرچه به میل و هوس خود بخواهد بکند می کند. نظیر توهماتی که مردم درباره بعضی از مدعیان دارند، میگن آقا فلان کس نمیدونی مثلا دارای یک نیروی مرموزی هست که با اون نیروی مرموز هر کاری که دلش بخواهد بکند میکند، پس بنابراین مثلا بریم ازش خواهش بکنیم بخوایم مثلا فلان کار را مطابق میل ما انجام بدهد، پولی بهش بدیم، رشوهی بهش بدیم، تملقی بهش بکنیم، فلان کار بکنیم. این یک امر غلطی است. پیغمبران به این معنا خدا به اونها قدرت مرموزی داشته داده باشد که بعد به موجب این قدرت مرموز هر کاری که دلشون بخواد، میلشون باشد، هوس بکنن یک کاری را انجام بدن. چنین قدرتی خدا نداده است از باب این که پیغمبران چنین مردمی نیستند. سلام علیکم. یعنی اگر کسی در او میلی، هوسی، هوایی، حالت دل بخواهی اگر در او باقی مونده باشد، که او پیغمبر خدا نیست. پیغمبر خدا اون وقت پیغمبر خداست که برای او اساسا این معانی مفهوم ندارد، مفهوم ندارد. و به دلیل اینکه این معانی برای او هیچ مفهوم ندارد و در واقع او از خود او، از خودیت او، از نفسانیت او چیزی برای او باقی نمونده است، مثل یک آینه صافی است، صاف صاف، که جز منعکس کننده یک حقیقت چیز دیگر نیست. این است که اگر کسی به این چشم بگه آقا، یعنی او را یک موجودی، یک قطبی، ولو یک قطب کوچک، یک قطبی در مقابل خدا تصور بکند، این گذشته از این که شرک به خدا هست، سلام علیکم، گذشته از این که شرک به خدا هست، ضد پیغمبر شناسی است، یعنی پیغمبر شناسی هم نیست. حالا در اینجا در این دو سه آیه یکی مقام عبودیت پیغمبر رو نسبت به خدا خوب منعکس می کند و یکی طرز پیغمبر شناسی را به ما می آموزاند. پیغمبر اون وقت که در مقابل خدا قرار می گیرد، یعنی ما او را در مقابل خدا مقایسه می کنیم، یا خودش را وقتی که از نظر توحید، از نظر رابطه اش با خدا می سنجد، جز عبودیت در قاموس او چیزی نیست. عبدی ذلیل، عبدی که از خود هیچ ندارد. شما ببینید جمله هایی که حضرت علی ابن الحسین علیه السلام مثلا در دعای ابو حمزه در مقام مناجات با خدا میگوید، آیا هیچ کدام از ما به شأنمون میگنجد که یک همچه حرفایی بزنیم؟ اینقدر خود را در مقابل خدا ناچیز بدانیم. انا الضعیف الذی قویته، انا الذلیل الذی اعززته، انا الفقیر الذی اغنیته، انا الجاهل الذی علمته یا علمته، و از این جور تعبیرات. یعنی من چیزی نیستم، اون چه از من است ضعف است، جهل است، ناتوانی است، فقر است. هر چه من دارم همون است که تو به من دادی، از من نیست، از توست، تویی که به من دادی. هر کس جز این درباره پیغمبران یا اولیاء خدا تصور بکند، نه خدا را شناخته، نه پیغمبرش را و نه اون ولی خدا را. ببینید پشت سر این که قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، مقام عبودیت او را ذکر می کند. من جز خدا به چیزی توجه ندارم، جز خدا چیزی و کسی را نمی خوانم، هیچ چیزی را و هیچ کسی را شریک با پروردگار خودم قرار نمیدهم. نه فقط معنای شریک، یعنی مثلا مثل بت بپرستم، از پرستش یک نوع که نداره. من، یعنی من رو شما در مقابل خدا میخواید قرار بدید، هیچ ندارم، اختیار هیچ رو من برای شما ندارم. من از اون جهت که من هستم نمیتوانم به اندازه بال پشه‌ای به شما زیان برسانم، نه هم میتوانم به اندازه بال مگسی به شما خیر برسانم. من کی هستم؟ من یک بنده ذلیل، یک بنده عاجز، یک بنده ناتوان. ببینید معلومه، حالا از آیه بعد میخونیم بیشتر، اونجا که پیغمبر در مقابل خدا میخواد قرار داده میشود به صورت یک قطب، آقا تو دیگه، تو به دلیل این که نیرومندی در دستگاه خدا میتونی یک کاری بکنی، زور تو میچربه، زور ما با خدا نمیچربه، زور تو که میچربه. قل لن یجیرنی من الله احد، این آیه خوب تفسیر میکنه اون دو آیه پیشا، قل لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. خیال کردید من در مقابل خدا کسی و چیزی هستم که بگم؟ حالا البته خب شماها مردم انسانهای عادی ضعیفی هستید، شما هستید که اگر کار خلافی اگر مرتکب بشوید خدا شما را عذاب میکند، ولی من کسی جرأت دارد اساسا جلوی به من نزدیک بشود؟ خدا خودشم علیاذ بالله از من حساب میبرد. قل لن یجیرنی من الله احد، بگو احدی نمیتواند به من پناه بدهد در مقابل خدا. یعنی اگر ذره ای از راه عبودیت خارج بشوم، احدی نیست که به من پناه بدهد. قل لن یجیرنی من الله احد، معلوم میشه این آیات همش متوجه این جهته که یه وقت به پیغمبر به صورت یک قطبی ولو کوچکتر در مقابل خدا به این صورت چشم نیندازید. ولن اجد من دونه ملتحدا، اگر من که پیغمبرم مورد خشم او قرار بگیرم، مفری و پناهگاهی هرگز پیدا نمی کنم. ملتحد از همون ماده است که لحد و لحد را ما از اون مشتق یعنی استعمال میکنیم، لحد را و به طور کلی این کلمه لحد و لحد و اینها به معنی جای پنهان کردن است. لحد را از اون جهت لحد میگویند که در داخل قبر در وسط یا در یک کنار اون قسمت رو قبلش یه جایی را میکنن و بدن میت رو در اونجا میگذارن، بعد روش هم میپوشن و در اونجا مخفی میکنن. ملتحد یعنی مخفیگاه، پنهانگاه. من در مقابل خدا العیاذ بالله کسی پیدا میشود به من پناه بدهد؟ آیا من میتوانم در مقابل او ملتحد و پناهگاه و فرارگاهی داشته باشم؟ الا بلاغا من الله و رسالاته، شأنی ندارم جز این که شأن من بلاغ است از ناحیه خدا، رسولی هستم، فرستاده‌ای هستم، پیام آوری هستم برای بشر از ناحیه حق، پیامی دارم، خبری دارم، خبرهایی دارم درباره معرفی ذات حق، صفات او، شؤون او، اسماء او، اونها را من باید ابلاغ بکنم، رسالات او را باید به مردم برسانم. و هر کس هم خدا را عصیان کند، یعنی به این پیامها بی‌اعتنا باشد و بر ضدش رفتار کند، و یا رسولش را، باز اینجا عنوان رسول که میاد، چون رسول خداست، معصیت او معصیت خداست، و رسول خدا را اگر کسی عصیان بکند، برای اوست آتش جهنم که جاویدن در اونجا برای همیشه. خوب، پس ببینید در این سه چهار آیه مقام عبودیت پیغمبر اکرم و به طریق اولا عبودیت دیگران. پیغمبر از اون جهت پیغمبر است که بیش از هر کس به حقیقت خودش آگاه است. حقیقت خودش چیست؟ عبودیت من. ولی خدا و امام از اون جهت امام است که به حقیقت خودش که عبودیت محض هست آگاه هست. از کلمات امیرالمومنین نیست که در مفاتیح نوشته است، در همه کتاب ها نوشتم، گاهی وقتا تابلو می نویسن، تابلو خوبی هم هست. کفالی فخرن ان تکون لی ربا و کفالی عزن ان اکون لک عبدا. همین عزت و شرافت، عزتی و شرافتی و بزرگی برای من از این بالاتر نیست، همین یک برای من کافی است که بنده تو باشم. این بندگی من که بتونم بنده تو باشم، عزتی برای من از اون بالاتر نیست، افتخاری از این برای من بالاتر نیست که تو پروردگار من هستی. خوب، پس ای مردم بدانید من خودم که پیغمبر هستم، اول موحد هستم. اول موحد در عبادت هستم. اول موحد در عبادت هستم. غیر او و ذات او را، هیچ موجودی را پرستش نمی کنم. من عبودیت من، هیچ موجودی از جمله هوای نفس خودم، اون که بدتر از همه چیز است، و نفس خودم و خودم را. من به عنوان یک عبد، یک عبد و یک بنده موجودی هستم که لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اختیار سود و زیان شما را من در دست ندارم. در یه آیه دیگه هست که اختیار سود و زیان خودم هم در دست ندارم. یعنی همه چیز در دست اوست. پس اگر او، من بخواهم در مقابل او خود را قرار بدهم، هیچ پناهگاهی و هیچ جواری، هیچ موجودی نیست که به من جوار بدهد، یعنی پناه بدهد، به هیچ جا برای من پناهگاه نیست. بعد که به این آیه رسیدیم که هر کس خدا را عصیان بکند و رسول او را، در این مخالفت با اون چه که رسول آورده است، برای اوس آتش جهنم برای همیشه، بعد می فرماید حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. اینجا یه جمله مقدره که بله، یک عده‌ای انکار میکنند نبوت را و رسالت را و باور ندارند اون چرا که من فعلا میگویم، تکیهشون روی همون مسائل ظاهری است. تو پیغمبری و تو اگه پیغمبر هستی پس کو جمعیتت، کو گروهت، کو مردمی که پشت سر تو باید باشن؟ آیا آخه مکیست دیگه؟ یعنی این آیات در وقت نازل شده که پیغمبر اکرم در مکه بودن، هنوز عده کمی از مسلمین به پیغمبر پیوسته بودن، اینها هم که چشمشون ظاهر رو میدید. این وعده و وعیده ها رو هم باور نمی کردن. قرآن مکرر هم در دنیا هم در آخرت وعده ها می داد و مخصوص به آخرت نبود، برای دنیا هم وعده می داد که اسلام چنین می شود چنان می شود. اونا می گفتن به این که ای بابا این حرفا کو، کو تو این حرفا، مگه این باوریه اینجور چیزها؟ قرآن می گوید بذار بگوین این حرف ها را تا اون زمانی که به چشم خودشون ببینن که این وعده ها راست است، اون وقت خواهند دانست که کی یارانش ضعیفتر است و عددش کمتر. این آیه ممکن است اشاره به همون وضع آینده خود اسلام در مدینه باشد که ظاهرش هم همون است، و حتی ممکن است که اشاره به وضع قیامت هم باشد، ولی بیشتر قرائن نشون میدهد که اشاره به همون وضع دنیاست. باور نمی کنند که این اسلام پیشرفت می کند. این اسلام از میان مردم هم ناصر و یاور پیدا می کند. این اسلام هم عده و عده پیدا می کند. بنابراین میان مسخره می کنند تو را. یعنی حرفا یعنی چه؟ بگویند. بگویند تا وقتی که به چشم خود ببینند و خواهند دید به چشم خودشون در همین دنیا. حالا ببینید، چون دو سه آیه بعد هم داریم از این موضوع خیلی خوب و مهمی که باز هم در همین جلسه هم عرض کردیم، از این آیات روشن می شود. یه چیزهایی رو گاهی وقتا میگن بعضی از شعرها سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع است یعنی چه؟ یعنی در نهایت سهولت است، در عین حال نمیشود مثلش گفت. راجع به اشعار سعدی هم چه تعبیری میکنن؟ میگن شعر سعدی برخلاف شعرهای خیلی شعرهای دیگر از قبیل مثلا سنایی، خاقانی، نظامی، امثال اینها، خیلی خیلی روان و ساده گفته است. وقتی که انسان شعر سعدی رو میخونه خیال میکنه یه آدم همینجور عادی داره حرف میزنه با انسان، خیال میکنه که چیزی نیست، که خیلی سهل است. ولی وقتی آدم میخواد مثلش بگه اون وقت میره نمیتونه. مثلا میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خودم یکی چیزی خیلی کلمه ساده است، نه پسی رفته چیزی که جایی بینه، پیش رفتن یک جمله مثلا مغلقی گفته شده. درست مثل این که داره با آدم حرف میزنه. بله درست داره حرف میزنه، ولی تو همینجور یک بیتم تو مثل همین بیا بگو. یه چیزهای اینجور است، یعنی در آن واحد گویی یک تناقضی درش هست، ولی این تناقض نیست. حالا پیغمبران اون ناچیزترین مردم عالم هستند که چیزترین مردم عالمند. ناچیزترین مردم عالمند که چیزترین مردم عالم هستند. آیا این تناقض داره با یک دیگر؟ نه. حتی جاهلترین مردم عالمند که عالمترین مردم عالمند. عاجزترین مردم عالمند که قادرترین مردم عالمند. به همین معنات که عرض کرده، یعنی چه؟ یعنی حقیقت این است که اگر توحیدی در کار باشد، یعنی کسی اگر توحید رو درک کرده باشد، این حقیقت رو به خوبی دریافت می کند که هیچ موجودی در ذات خودش چیز نیست مگر این که خدا او را چیز کرده است. چیز بودنش از خداست. ولی تفاوت این است که پیغمبران این حقیقت را درباره همه اشیا و هم درباره خودشون درک کردند، و چون این حقیقت را درباره خودشون و درباره همه اشیا درک کردند، همین ادراک کردن، همین درک کردن و همین جور خود را دیدن سبب می شود که فیض الهی بر اونها جاری بشود. اون وقت فیض الهی که به اونها بر وجود اونها جاری می شود، ما خیال می کنیم که اونها استقلال دارن، اونها خودشان بهتر می دونن که بازم هر چه دارن از ناحیه خداست. اون وقت این است که در آن واحد در یه جا میگوید، میگه که آقا تو از غیب خبر داری؟ من ابدا یک کلمه نمیدونم. در یه جای دیگه میگه که میخواید من خبر بدم که چی در کجاست، چی در کجاست، چی در کجاست؟ این چجوری میشود؟ میگه اگر تو خیال میکنی من یک وجود مرموزی هستم که از پیش خود چیزی را میدانم، هیچی را نمیدانم، از کوچکترین غیبه ها هم خبر ندارم، ولی اگر من را از اون نظر در نظر میگیری که خدای متعال به من چه آگاهی داده است که اون چه او دارم اون داده های اوست، بله. یا بعضیا راجع به این مسئله غیب در قرآن این سوال براشون مطرح است که این چه جور است که در بسیاری از آیات در کمال صراحت از پیغمبر و از هر پیغمبری نفی علم غیب شده است. زیادم هست آیاتش، خیلی است. قل لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، و از اینجور آیات که ما زیاد داریم. بگو غیب مختص به خداست، جز خدا کسی غیب رو نمیدونه. من غیبی نمیدونم. یه جای دیگه این بیریم در کمال صراحت از زبان یک پیغمبر مثلا حضرت مسیح نقل میکند که مسیح به مردم میگفت که من به شما خبر میدهم و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدهم که شما چی میخورید در خانه های خودتون، چه چیز ذخیره میکنید، هر چه بخواید من بهتون میگم. چطور میشه این دوتا با هم دیگر؟ حالا این آیاتی که میخونیم کاملا به اصطلاح تفسیر کننده این دوتاست. یعنی ما اون دو قسم آیات را وقتی در مقابل یک دیگر بگذاریم، این آیه‌ای که در اینجا هست اونها همه را تفسیر میکند که بنابراین پس مقصود و منظور در همه اینها چیست. این که میگن استناد به یک آیه قرآن بدون توجه به سایر آیات قرآن جایز نیست، برای اینکه قرآن بعضیش بعضی دیگر رو تفسیر میکند، یعنی قرآن رو در کلش باید مطالعه کرد نه در یک جزء. مطالعه کردن قرآن در یک جزء، یعنی در یک آیه جداگانه، دو آیه جداگانه، پنج آیه جداگانه، سبب گمراهی انسان می شود. تمام آیات قرآن به یک دیگر وابسته و پیوسته است. کسی حق دارد آیات قرآن را تفسیر بکند که بر همه آیات قرآن به نوعی احاطه داشته باشد، آیات را مجزا نکند، نبرد، بعد از همینجا یه برداشت های به اصطلاح امروز برای خودش بگیرد، بعد بگه من اون چی که من میگم از قرآن است. اینجور نیست. قرآن را در مجموع و در کلش باید مطالعه کرد. حالا ببینید می فرماید قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. از یه طرف خبر می دهد به حکم وحی که اینها به چشم خودشون خواهند دید اون چرا که به اونها وعده داده شده است، ولی بعد می فرماید که اما اگه از من بپرسید کی دور یا نزدیک، بگو من نمیدانم. آیا نزدیک است اون چه که شما وعده داده شده اید یا خدا برای او مدتی قرار خواهد داد، من نمیدانم. عالم الغیب تنها اوست که غیب رو میداند، اما فلا یظهر علی غیبه احدا، او بر غیب خود احدی را آگاه نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر اون که پیامبری را مورد رضا و ارتضا و پسند خود قرار بدهد، مگر پیامبر پسندیده‌ای غیب خود را به او آگاه می کند، او را بر غیب خود آگاه می کند. ببینید این همه از خود نفی کردن، بگو من مالک هیچ سودی نیستم، یعنی اگه من این من را اگر می بینید هیچی، نه مالک زیانی هستم نه مالک سودی هستم. اگر از من میپرسید هیچ چه نمیدانم، حتی در یه آیه است که قل این ادری ما چیز ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اصلا من نمیدانم که سرنوشت نهایی در مورد من و در مورد شما چه خواهد بود. ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. در این حال باز از جنبه دیگر میگوید که سرنوشت نهایی چیز، یعنی اگر از من میپرسید من نمیدانم، اما اگر از او میپرسید او میگوید اون چه که من به زبان وحی میگویم پیام او رو میرسانم، یعنی در واقع این من نیستم، اوست، اوست که میگوید و اوست که خبر میدهد و من هر چرا که میدانم چیزهایی است که او به من گفته است. در حدیث هست که حضرت رضا علیه السلام در یه مجلسی با یه مردی از مخالفین و منافقین که با حضرت جدل میکرد، فرمود به این که میخوای من به تو خبر بدم که انقریبین تو مبتلا خواهی شد به خون یکی از خیشاوندان خودت. ظاهرا اون مردی که از اعضای دستگاه حکومت بوده، یعنی انقریبین خون یکی از خیشاوندان خودت به دست تو ریخته خواهد شد. میخوای الان بهت بگم کی خواهد بود و کی؟ گفت نه. فرمود چرا؟ گفت برای این که خدا غیب است این و غیب را جز خدا کسی نمیداند. حضرت فرمود همین آیه را خوند، فرمود دی این که درست است غیب را غیر از خدا کسی نمیداند مگر کسی که خدا به او گفته باشد. قرآنی که گفته غیب را غیر از خدا کسی نمیداند، یعنی از خود کسی نمیداند،
اما از ناحیه خدا هم کسی نمیداند، امکان ندارد کسی غیب را بداند، ولی به این شکل که خدا به او وحی کرده باشد.
فورا آیه را خوند، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول.
این استثناء را در آیه قرآن قبول داری؟ قبول داری که خداوند غیب خود را به بعضی از پیغمبران خودش که مرضی او هستند اطلاع میدهد؟
خب چاره ای نداشت.
آیا قبول داری که پیغمبر ما قدر متیقن کسانی است که رسول مرتضی هست؟ می شود گفت که بله الا من ارتضی من رسول، ولی او پیغمبر ما نیست، پیغمبرهای دیگه بودن، پیغمبر خاتم که افضل است نبوده.
قدر متیقن هست.
فرمود ما هر چه داریم ما که از خود نداریم، هر چه ما داریم از ناحیه پیغمبر داریم، پیغمبرم از ناحیه خدا دارد. این که علم غیب نیست، این اون علم غیب علم پنهان است، پنهان را خدا می داند. ما که مستقیماً از پنهانها آگاه نیستیم، پیغمبرم مستقیماً از پنهانها آگاه نیست،
از ناحیه خدا آگاه است. وقتی که او از ناحیه خدا آگاه است، او به ما با اوصیای خودش به ائمه گفته است.
اگر کسی بگوید ائمه بدون وساطت پیغمبر و بدون وساطت خدا از غیب آگاهند، این شرک و کفر است.
اینجاست که این مسئله کاملا از نظر خود قرآن روشن میشه.
این که عرض کردم به این که قرآن به در جزء نباید مطالعه کرد، یه عده‌ای که به اصطلاح امروز اونا رو میگن چیز تمایل وهابیگری دارن، یه عده همین دو سه تا آیه‌ای که راجع به غیب هست در قرآن، اون آیاتی که نفی میکند غیب را، اونها رو میچستن. ای آقا قرآن میگوید غیب را غیر از خدا کسی نمیداند، پس این حرفا چیه شما به پیغمبر و به امام ها دارید نسبت میدید؟
بابا قرآن خود پیغمبر گفته است، بعدم قرآن العیاذ بالله تناقض که ندارد.
یه نویسنده عادی علیه یازبالله اگه بخواهی مقایسه بکنیم، یک نویسنده عادی امکان نداره که از اول تا آخر کتابش اینجور حرف به این صراحت خلاف بیاد بگوید. از یه طرف بیاد بگوید که غیب را کسی نمیداند، همونجا صفحه بعدش هم بگه که عیسی ابن مریم از غیب خبر میداد.
اگر این آیه نبود، باز ما میدونستیم مقصود چیست. این آیه تصریح میکند، یعنی بیان میکند، روشن میکند که
پس کسی غیب رو نمیداند، یعنی از خود، هر که ادعا بکند که از غیب رو از خود میداند او کذاب است.
میداند، بله غیب خدا رو میداند، اما کسی که خدا به او تعلیم کرده است. مگه خدا در قرآن گفته خداوند غیب را غیر از خدا نمیداند و خدا غیب را به احدی تعلیم نمی کند؟ اینم گفته خداوند؟ میره که نگفته، بلکه عکسشو گفته است. گفته خداوند از غیب خود را به افرادی اطلاع میدهد و افرادی را به اون غیب آگاه میکند. اینه که فرمود که لا فلا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. باز یه روایت دیگری هست که در نهج البلاغه هست،
امیر المؤمنین علی علیه السلام یه وقتی صحبت شد با یه کسی،
فرمود که میخوای من الان بهت بگم این اسب تو که آبستن هست، دارم مثالمون اسب بود، بگم این کره این اسب ماده است یا نر؟ گفت یا امیر، این که غیب است، شما میگه غیب میدونید. فرمود، خندید، فرمود این که غیب نیست، این تعلم من ذی علم، این شاگردی است، یه نادانی از یک عالم آموخته. او عالم هم که پیغمبر باشه در ذات خودش نادانی بوده، از عالمی که علم ذاتش است که خداست آموخته. نه من غیب میدونم نه پیغمبر، خدا غیب رو میدونه، خدا به پیغمبرش گفته است، پیغمبرش به ما گفته. این که غیب نیست.
یعنی اون خبرهایی که انبیا میدهن اونها تعلم است نه علم غیب. علم غیب در اصطلاح قرآن یعنی یک کسی از ذات خود بدون تعلم بدون تعلم غیب را بداند و عالم الغیب است. پیغمبر متعلم الغیب است، امام متعلم الغیب است، خدا عالم الغیب است، پیغمبر و امام متعلم الغیب هستند. پس علم غیب یه مسئله است، تعلم غیب مسئله دیگری است. به نفس خود قرآن که می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، مگر اون که کسی را احدی را آگاه نمی کند مگر اون که کسی را بپسندد از پیامبران خودش از رسولان خودش که او را یظهر علی غیبه، یعنی او را مطلع می کند و مسلط می کند، خودش مسلط می کند او را بر غیب خودش، یعنی خودش آگاه می کند او را بر غیب خودش، او را متعلم الغیب می کند. فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. خدای متعال نه تنها پیغمبران را به غیب آگاه می کند، پیغمبران در کنف حفظ الهی هستند. اینجا یه تعبیر عجیب و مخصوصی هست و اون این است که ببینید مسئله ما داریم به نام مسئله عصمت. عصمت عصمت یعنی به اصطلاح معصوم بودن از خطا و معصوم بودن از گناه هر دو. حالا اول ما مسئله معصوم بودن از خطا را مطرح می کنیم. آیا امکان دارد که پیغمبر در وحی خودش اشتباه بکنند؟ ممکنه یک کسی اینجور بگه آقا درسته خدا به پیغمبر وحی می کند، خدا علیاذ بالله اون که اشتباه نمی کند، ولی پیغمبر وقتی که وحی می گیرد عوضی بفهمد، یه جمله به او گفته بشود او یه جمله دیگر بفهمد. خب گفتن نظیر اینجور حرف ها را حالا چه معنی داره؟ حالا اینجور باشه مثل این که مثلا یه انسانی با یه انسانی حرف میزند، یه جمله ای میگوید، یه چیز دیگه خیال میکنه از حرف او، گوینده اشتباه نکرده، شنونده در تلقی اشتباه کرده. دو، ممکنه شنونده در ابتدا که تلقی میکند اشتباه نکند، ولی بعد که با حافظه میسپارد، بعد از مدتی که میخواهد از حافظه خود این رو نقل بکند حافظش اشتباه میکنه. یعنی خیلی برای انسانها اتفاق میفتد که یه مطلبی رو اول درست تلقی میکند و با حافظه میسپارد، بعد از مدتی وقتی میخواهد این رو از حافظه نقل بکند یه جاش عوضی نقل میکنه. سه، ممکن است کسی درست تلقی بکند یه چیزی را از کسی، به حافظه هم درست بسپارد، ولی وقتی که میخواد به دیگری ابلاغ بکند اون پیام را، در حین ابلاغش یک اشتباهی رخ میدهد، ولی اون که اون اشتباه مربوط باز به شخص او هم نباشد، مخصوص به مربوط به علل خارجی باشد، مثل اینکه یک کسی مثلا یه پارازیتی مثلا بده در این بین، به جوری که این حرفی که این میزند او یه جور دیگه بفهمد که بالاخره این مطلب درست به او ابلاغ نشود. این چطور؟ اینم خودش یه مسئله. پس سه مسئله میشه اینجا. یکی مسئله این که آیا امکان این هست که پیغمبر اشتباهی تلقی کند، امکان این هست که پیغمبر بعد از خوب تلقی کردن در حافظه خودش که نگه می‌دارد اشتباه نگهداری بکند، آیا امکان این هست که وقتی که میگوید به دیگران میگوید یه اشتباهی رخ بدهد که دیگران عوضی بفهمند. این آیه همه اینها را نفی میکنه. پیغمبران اونچنان مؤید خیال کردن کاری که خدا میخواد انجام بده مثل کاری که یه انسان انجام بده. پیغمبران اونچنان محفوفند به تأییدات الهی، به عید الهی. ملک وقتی میگیم ملک این قدرت، ملائکه مظاهر قدرت الهی هستند. اونقدر محفوف است به ملائکه الهی، از اون مرحله ارتباطش با خدا تلقی میکنه تا مرحله نگهداریش، تا مرحله تحویل دادن مردم، اون چنون در سانسور الهی هست که هیچ قدرتی نمیتواند نفوذ بکنه در این، تا اونجایی که ابلاغ بشود رسالت. از اونجا که به بنده صحیح ابلاغ شد، اونجا دیگه به پیغمبر مربوط نیست، از اون به بعد دیگه به خود انسانها مربوط می شود. بعضی ها چون می آمدن، یعنی حال نه این که اون بعدها گفتن، قرآن دارد این توهماتی که بعدها هم پیدا شد این توهمات رو نفی می کند. یکی از اون داستانهای بسیار مجعول که این آیه درست نفی اون داستان هست این است. داستانی که این از مجعولات یهودی هاست، میگن داستان غرانیق. داستان غرانیق، داستان غرانیق یک همچه داستانی هست که خود داستان، وضع داستان عرض کنم که حکایت میکند که قضیه چجور مجعول است. گفتن به این که پیغمبر اکرم در دوران مکه وقتی که سوره و نجم را بر مردم تلاوت میکرد، استاده بود در معشر در میان قریش، جماعت قریش و اکابر قریش، این سوره مبارکه را وقتی برای مردم خوند تا رسید با آخرهای این سوره که بفرماد افرعیتم اللات و العزا. حالا من خود میخوام از خود سوره قرینه، بله من اولش من نجم اذا هوا است، بله اولش این فرماد من نجم اذا هوا ما ول صاحب کنم ما غوا، تا آخرش تا اینجا که میرسه چون آخر هایی چیده. بله بله خیلی عجیب هم هست. حالا ببینیم میگن که آدم دروغگو، عرض کنم که یا میگن دزد به اصطلاح چی، دزد ناشی میگن به کادون میزنه اینجوری است، و در جایی میان میگن که تمام قرائن همه برخلاف هست. آیات اول سوره چی؟ سوره عرض کنم که والفجر و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم ما غوا و ما ينطق عن الهوا، که همه تأیید این است که در وحی هیچ وقت خللی نیست و پیغمبر کسی نیست و نمیتونه یک کوچکترین سخنی را از روی هوا بیاد بگوید. یا بعد میفرماید به این که ما زاغ البصر و ما طغى، عرض کنم که افتمارونه علی ما یرا و لقد رآه نزلت اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، که همه اساسا تأیید وضع وحی است که وضع وحی اشتباه پذیر نیست. پشت سرش فرماد به این که افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى
علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت ریزا این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان تتبعون الا الظن. نام این بت‌ها رو میبرد و به شدت این بت‌ها رو میکوبد. آیا دیدید این بت لات را؟ دیدید این بت عزا را؟ اون سومیشون بت منات رو دیدید؟ اینها چه حرفاییست که شما دارید میگید؟ ملائکه رو چرا میگید؟ میگید اینها در اصل ملائکه بودن، ملائکه این پسر بودن، ملائکه دختران خدا بودن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اینا یه موجودهای پوچی هستن، جز اسم حقیقتی ندارن، جز لفظ حقیقتی ندارن، پوچ و پوک و بی حقیقت و بی همه چیز هستن. گفتن که بله، پیغمبر در حالی که داشت اینها رو میخوند یه مرتبه شیطان آمد دخالت کرد، به زبان پیغمبر انداخت، تا به اینجا که رسید فرمود که تلکل غرانی قل اولا و این شفاعتهن لترجا. یعنی اینها یک عقابهای خیلی قشنگی هستن، امید به شفاعت اینها میرود. توجه کرد اصلا خود جمله هایی که به جمله هایی اصلا هیچ شباهتی ندارد و بعد هم با این جمله های کوبنده بعد پیغمبر که این را شیطان این جمله را گفت، وقت قریش خوشحال شدن، گفتن راضی شدیم، افتادن سجده کردن، گفتن دیگه پس ما صلح کردیم فلان. پیغمبر حالا خبر ندارد که اینجا شیطان مداخله کرده و یه حرف دیگری را به جای وحی گفته. یعنی پیغمبر اون ساعتی که داشت وحی را ابلاغ میکرد، شیطان آمد پارازیت داد، یه چیزی دیگری به جای وحی به خود مردم داد. اینجا دیگه از سانسور خدا خارج شد. حالا این آیه داره، شاید این سوره مثلا قبل از اون سوره هم نازل شده، ولی مطلبی رو میگوید که یک نفر مسلمان و مؤمن بداند که اینها همه عرض کنم پوچ است. الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. خدا از پیش روی این پیغمبر و از پشت سرش رصدها، راصدها، نگهبانها، حارسها، قدرتها، قوهایی نگه داشته است که او را نگهداری می کنند. از پیش رو، نه اینکه پیغمبر حالت فرستاده رو دارد، یعنی کسی است که خدا او را فرستاده به سوی مردم، خدا او را از پیش روی نگهبانی می کند به قرینه لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی برای این که این رسالات به درستی و به درستی بدون هیچ گونه خللی به مردم برسد از جلو و رو نگهبان گذاشته. یعنی امکان این که یه قدرتی شیطانی غیر شیطانی بتواند دخالت بکند که اون چه که پیغمبر میخواد به مردم برساند او نرسد، چیزی دیگر به جای او باشد ابدا. و من خلفهی، از پشت سرش، پیغمبر که از طرف خدا به سوی مردم آمده است، از ناحیه پشت سرش، یعنی از اون ناحیهی که به او و خدا مربوط است، خدا او را به قدرتهای خودش و به نیروهای خودش او را در نگهداری می کند که امکان این که در رابطه ای که با خدای خودش دارد کوچکترین خللی، کوچکترین خلافی، کوچکترین اشتباهی رخ بدهد نیست، چون خداست که می خواهد رسالات او به درستی در میان مردم ابلاغ بشود. یعنی این قضای حتمی الهی است که رسالات الهی باید به درستی در میان مردم ابلاغ بشود. روی این جهت پیغمبرانش از اونجا که با خدا ارتباط پیدا می کنند و از خدا تلقی می کنند، تا اونجا که نگهداری می کنند، تا اونجا که به مردم می رسانند، این پیام 100% در حفظ و حراست و نگهبانی خداست، امکان کوچکترین خللی نیست. الا من ارتضی من رسول، که خدا او را بر غیب خود آگاه می کند. حالا بعدم
پیغمبر را خدا بر غیب و نهان خود آگاه کرده است. از خود که چیزی نمی داند،
ولی خدا او را آگاه کرده. کسی که خدا او را بر نهانش آگاه بکند، آیا امکان دارد که، چون اگر یک خللی رخ بدهد یعنی یک امر پنهان از پیغمبر رخ می دهد، ولی پیغمبر را خدا آگاه کرده.
چون خدا پیغمبر را بر غیب و نهانش آگاه کرده است، او بر اون غیب که مثلا جبرئیل است از خود جبرئیل آگاه تر است، بر اون پنهان دیگر که شیطان است از خود شیطان بر او آگاه تر است.
و چقدر امکان دارد که بر او اشتباه بشود که این ملک است یا شیطان؟
حرف خودش حتی اشتباه بشود، حرفی که میگوید متوجه نه، بعد خودش نفهمد که شیطان چیزی دیگری رو گوش مردم رسنده است.
نه، چون پای رسالت امر الهی است، خدا خود پیغمبر را آگاه کرده است و به علاوه پیغمبر را در یک حفظ و در یک حراستی قرار داده است که از آغازی که وحی را تلقی می کند تا پایانی که وحی را به مردم می رساند در یک حفظ و حراست و سانسور کامل الهی است. هیچ قدرتی نمی تواند در اینجا نفوذ بکند. این معنی عصمت پیغمبران در مسئله ابلاغ وحی. حالا
یه مسئله دیگر است،
مسئله عصمت از گناه. این عصمت از خطاست. عصمت از گناه چطور؟ بعضی آمدن گفتن، مثلا در اهل تسنن حرف گفته شده که گفتن راست است، پیغمبر در اون چه که مربوط به وحی ابلاغ به مردم است هرگز دچار اشتباه نمی شود، چون این دیگه مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به خداست و امکان ندارد چنین چیزی که اشتباهی رخ بدهد.
ولی بعد پیغمبر از اون جهت که یه بشری است مانند بشرهای دیگر، آیا ممکنه پیغمبر مرتکب معصیت بشود؟
به معنی این که یه چیزی که گناه است و خودش ابلاغ کرده است که بین او و مردم این گناه است، بعد علیاذ بالله خود پیغمبر همون معصیت رو مرتکب بشود؟ جواب این است که پیغمبر که پیام خدا را به مردم میرساند، نه فقط با زبان میرساند، با عملش هم میرساند. خودش بلاغ من الله است.
و لهذا قرآن میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قرآن نمیگه فقط به سخن پیغمبر شما عمل بکنید، بلی به خودش و کارش و عملش و شخصیتش کار نداشته باشید.
قرآن میگه سخن پیغمبر پیام ما رو میرساند، عمل پیغمبر هم پیام ما